بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بزرگواران حاضر در جمع. سعی میکنم خیلی مصدع نشم و کوتاه بحث رو ارائه بدم. موضوع بحثی که بنده در خدمتون هستم قدرت و پیروزی از منظر زنانه هستش. خب ببینید، قدرت معمولا در علوم سیاسی کلاسیک با غلبه تعریف میشه. وقتی که ما به تاریخ اندیشه سیاسی غرب مراجعه میکنیم متوجه میشیم که بخش مهمی از نظریه های قدرت در واقع در بستر جنگ و ناامنی و رقابت سیاسی شکل گرفته و طبیعیه که در چنین فضایی قدرت در واقع عمدتاً با توانایی بقا در شرایط منازعه تعریف میشه. به خاطر همینم هست که هابز، یکی از اندیشمندان کلاسیک قدرت، انسان رو موجودی میبینه که دائما در حال منازعه و کشمکشه و یه لویاتان و دولتی باید بیاد در واقع از فروپاشی جلوگیری کنه، از اینکه انسان ها هم دیگر رو در این نزاع بدرن. پس بنابراین قدرت در این معنا پرسشش اینه که چه کسی میتونه در این شرایط منازعه اعمال قدرت بکنه، یعنی ارادش رو اعمال بکنه. پس اما نقدی که حالا مطالعات زنان از منظر مطالعات زنانی به علوم اجتماعی در مباحث قدرت وارد شد این بود که چرا خیلی از مفاهیمی که به ظاهر جهانی هستن ما توجه به این نمی کنیم که در بستر یک تجربه تاریخی مردانه در واقع شکل گرفته. وقتی که قدرت اینطور تعریف میشه، مثلا قدرت یعنی توانایی تحمیل اراده، یعنی توانایی اعمال اراده، سلطه بر دیگران، پیروزی در رقابت، وقتی ما اینطور معنا میکنیم، خب اینا انگار در بستر تجارب مردانه شکل گرفته. به خاطر همین اشکالشون این بود که چرا تجربه زنان تجربه زیسته نیمی از بشریت در تولید مفهوم در واقع قدرت غایب بوده. چرا مثلا خانواده، مراقبت و این عرصه‌هایی که مربوط به زنانن و در واقع در بازتولید اجتماعی و حفظ زندگی نقش دارن تو نظریه‌های قدرت دیده نمیشه؟ چرا جنگ موضوع علوم سیاسیه ولی مادری و حفظ حیات اجتماعی موضوع قدرت نیست؟ به خاطر همین یه تفکیکی در مباحثشون صورت دادن در مورد قدرت، پاور آور و پاور تو. پاور آور به معنای همون قدرت در معنای جامعه شناسی کلاسیکه که در موردش گفتیم، یعنی اینکه کسی بتونه ارادش رو بر دیگری تحمیل بکنه و او رو مثلا وادار به انجام کاری بکنه. اما پاور تو یعنی قدرت به مثابه توانمندسازی، یعنی این قدرت به این معنا یعنی توانایی حفظ کردن، ایجاد کردن و توانایی تداوم بخشیدن. خب در این معنا طبیعتا مادری که یه نسل رو تربیت میکنه او هم در حال اعمال قدرته، یا جامعه‌ای که یک بحران رو پشت سر گذاشته بعد از اون بتونه مثلا خودش رو بازسازی کنم، در واقع او هم داره قدرت رو به نمایش میذاره. پس بنابراین قدرت ظرفیت حفظ و آفرینش هم هست، فقط به معنای تخریب و اعمال اراده بر دیگری نیست. خب حتما راجع به گیلیکان که مشهور هست به اخلاق مراقبت، یعنی نظری پس اخلاق مراقبت، شاید شنیده باشین. گیلیکان در اون کتاب مشهورش که صدای متفاوت هست، تو اونجا نشون میده که سنت اخلاقی غرب عمدتاً بر مفهومی به اسم اخلاق عدالت بنا شده که اون اخلاق عدالت از طریق اصولی مثل انصاف، مثل حق، مثل قانون، برابری و اینها مسائل رو حل میکنه، مسائل اخلاقی رو. اما گیلیکان متوجه شد که، یعنی این رو نشون داد که زنان موقعی که با مسائل اخلاقی مواجه میشن از یک منطق دیگری استفاده میکنن. مثلا بیشتر به این پرسش ها توجه میکنن که مثلا چه رابطه ای آسیب میبینه، کی نیازمند مراقبته، چطوری ما میتونیم از فروپاشی رابطه جلوگیری کنیم و چطوری میتونیم زندگی رو حفظ بکنیم. ببینید، البته گیلیگان نمیخواد بگه اخلاق عدالت یه چیز بی اهمیتیه، میخواد بگه که تمدن مدرن فقط یه نیمه از اخلاق رو دیده. اخلاق فقط اخلاق عدالت نیست، در کنارش باید به اخلاق مراقبت هم توجه بکنه و اخلاق مراقبت به رسمیت شناخته بشه. خب بعد از او هم نظریه پردازانی توسعه دادن این رو و استدلال کردن که این مراقبت فقط یه ویژگی اخلاقی و زنانه نیست و مراقبت بنیان در واقع تمدنه و هیچ جامعه‌ای بدون مراقبت دوام نمیاره. پس بنابراین از این جنبه بحث اخلاق مراقبت مهم میشه، چون ببینید در بحث‌های مربوط به جامعه شناسی همیشه این بحث هست. اساساً جنگ دو جبهه داره، یه جبهه نظامی داره و یه جبهه اجتماعی. ارتش در خط مقدم همیشه ایستاده و میجنگه، اما جامعه همزمان در پشت خط مقدم، پشت جبهه در حال مقاومت هست و این نکته مهمه که اتفاقا جنگ و دشمن فقط زیرساخت‌ها رو هدف نمیگیره، هدفش اعتماده، هدفش امیده، امید رو هدف میگیره، روابط خانوادگی رو هدف میگیره، حس امنیت رو هدف میگیره، تصور مردم رو نسبت به آینده، نسبت به مسئولی، نسبت به دستاوردهای جنگ و خیلی چیزها رو هدف میگیره و اتفاقا هدف نهایی خیلی از جنگ ها تخریب فیزیکی هم نیست. یعنی برای دشمن این بحث بسیار بسیار مهمتره، فرسایش روحیه اجتماعی مردم بسیار بسیار مهمه. خب پس اگر جامعه بتونه انسجام خودش رو حفظ بکنه، این یعنی اینکه بخشی از اهداف دشمن کاملا ناکام مونده. به خاطر همین از منظر اخلاق مراقبت، مثلا جنگ از زاویه ادامه زندگی و حفظ دستاوردهای اون جنگ مورد بررسی قرار میگیره. ببین حفظ دستاوردها و روایت دستاوردها یک بخش دستاوردهایی هستش که در جنگ به دست اومده و ما باید اونها رو روایت بکنیم، بخشش هست یعنی دستاوردهایی که بین خود مردم به وجود اومده نسبت به بازسازی اجتماعی. پس بنابراین از این منظر اگر ما نگاه بکنیم، از منظر اخلاق یعنی قدرت مراقبتی و اخلاق مراقبت، اتفاقا از این منظر ما در فرهنگ شیعیمون، در سنت شیعی نمونه تاریخی و تمدنی برای این منظر داریم. حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا نماد قدرتی هستند که از جنس سلطه نیست، به امون قدرت به معنای کلاسی. ایشون فرمانده نظامی نیست، صاحب لشکر نیست، اما در واقع بقای نهضت عاشورا وابسته به ایشونه. یعنی در واقع توی روایت های رایج قدرت معمولا تو صحنه نبرد دیده میشه، اینکه مثلا ما چقدر تونستیم، یعنی قدرت در شمشیره، در غلبه بر دشمنه، در اینکه چقدر میدان رو فتح کردیم. اما در واقع اگر ما به واقعه عاشورا نگاه کنیم، یک حقیقت مهم برای ما آشکار میشه، اونم اینکه سرنوشت جنبش و مکتب عاشورا فقط تو میدان نبرد تعیین نشد. اتفاقا اون چیزی که بعد از نبرد اتفاق افتاد، بسیار بسیار از خود میدان نبرد و صحنه نبرد تعیین کننده تر بود. یعنی اگر عاشورا، یعنی کربلا در ظهر عاشورا پایان میافت، الان تبدیل میشد به یک واقعه محدود تاریخی و نمیتونست در واقع اونطور تمدن سازی کنه. چی عاشورا رو تبدیل کرد به یک جریان تمدنی؟ اینکه حضرت زینب سلام الله علیها تونستن اون رو استمرار بدن، یعنی این استمراره با نقش حضرت زینب پیوند خورده و در واقع اگر امام حسین از حقیقت در جنگ در میدان نبرد دفاع کرد، حضرت زینب از دستاوردی که به دست اومد، از این حقیقتی که به دست اومد محافظت کرد و این دو در واقع نقش همدیگر رو تکمیل می کنن. اگر امام حسین تولید معنا کردن، در واقع حضرت زینب سلام الله علیها این معنایی که تولید شده بود رو حفظ کردن. اگر ایشون مقاومت رو خلق کردن، حضرت زینب سلام الله علیها مقاومت رو از نابودی نجات دادن. یعنی حضرت امام حسین علیه السلام لحظه بود، یعنی میشه تصور کرد که اون لحظه تأسیس یک جنبش و مکتب بودن و حضرت زینب در واقع اومدن این جنبش رو بازتولید کردن و تداوم دادن. تداومش هم به همینه، یعنی اینکه این روایت جنگ، این تجارب به نسل بعد منتقل بشه، دستاوردهای مقاومت حفظ بشه و این پیروزیه، یعنی حفظ پیروزی روایت بشه توسط افراد. ببینید در جنگ هم، در جنگ تحمیلی سوم، به نظر میرسه که این مسئولیت مسئولیت خیلی مهمیه. یعنی علاوه بر این که ما در صحنه نبرد یه سری از دستاوردها رو به دست آوردیم، بین خود، یعنی تو جامعه هم به یه سری از دستاوردهای عظیمی رسیدیم که نباید بذاریم که اونها در واقع از بین بره. مهمترینش اون افزایش انسجام و همبستگی اجتماعیه. یعنی خب همه اون دیدیم معمولا تو شرایط بحران اینجوریه که خیلی از شکاف‌های روزمره کمرنگ میشه. یعنی اون گروه هایی که تو شرایط عادی اختلاف سیاسی دارن، اختلاف سلیقه‌ای دارن، همشون در برابر یه تهدید مشترک احساس تعلق پیدا میکنن به اون سرنوشت جمعی و خب این همبستگی اتفاق میفته. خب این که این انسجام ایجاد بشه خیلی یعنی چیز دشواری بوده و ما به راحتی به دست نیاوردیم، اما حفظش باز دشوارتره و ما نباید اجازه بدیم که این سرمایه اجتماعی در واقع پس از بحران جنگ از دست بره. اون بحث دیگر اون اعتماد متقابل و روحیه فداکاریه. خب ببینید ما تو جنگ سرمایه اخلاقی عظیمی به دست آوردیم، همین کمک‌های مردمی، فعالیت‌های داوطلبانه که در جنگ وجود داشت، حمایت از آسیب دیدگان، از خودگذشتگی ها، اینا سرمایه اخلاقی جامعه هست که در واقع جامعه ای که این سرمایه رو به دست بیاره فراتر از یک پیروزی نظامی چیزی رو به دست آورده و این چیز کمی نیست. و اگر این به تدریج جای خودش رو به بی‌اعتمادی و فردگرایی افراطی بده و هر کس بخواد ساز خودش رو بذاره، در واقع این دستاورده از بین میره. اون هویت جمعی، تقویت هویت جمعی مهمه. توی جنگ این پرسش که ما کی هستیم زنده میشه. چی ما رو به هم پیوند میده؟ ما کی هستیم؟ برای چی حاضر به ایستادگی هستیم؟ این پرسش ها در واقع پرسش هایی هستن که پاسخ به اون هویت ملی و دینی آدم ها رو در واقع شکل میده. و خب این چیزی که به دست اومده باز نیازمند مراقبت و بازتولید هست. بحث ایمان و معنویت هم همین، یعنی چیزی بوده که ما به دست آوردیم. معمولا تو شرایط ناامنی و بحران گرایش به معنویت و دین بیشتر میشه، کما اینکه ما الان دیدیم. یعنی آدما بیشتر از گذشته دنبال معنا هن، یعنی دنبال اینن که یعنی درباره مرگ فکر کنن، درباره مسئولیت اخلاقی بیشتر توکل پیدا بکنن، راجع به اینا در واقع فکر میکنن. این تجربه معنوی باز هم سرمایه خیلی بزرگیه، اما اگر که بعد از بحران دوباره دچار فراموشی بشه خب پایدار نمیمونه و اینا بحثای مهمی هستن اگر از دست بره. و تاب‌آوری اجتماعی هم بحثی هست که خیلی مهمه که ما این رو به دست آوردیم، توانایی جامعه برای ادامه زندگی در شرایط سخت، که این جنگ این رو برای ما ثابت کرد. جامعه ای که بحران رو پشت سر میذاره و همچنان میتونه نظم خودش رو حفظ کنه، امیدش رو از دست نمیده و توان بازسازی داره، این یه سرمایه بسیار بسیار ارزشمنده که باید حفظ بشه. درست ببینید مثل واقعی عاشورا که فقط مثلا بحث شهادت نبود، حفظ ثمره شهادت بحث مهمی بود که اگر این اتفاق نمی افتاد، عرض کردم واقعی عاشورا تمدن ساز نمی شد. پس بنابراین وظیفه زینبگونه ما همه این هستش که مخصوصا زنان رسالتشون این هستش که تا توی این بحران این انسجام دین، معنویت، سرمایه اخلاقی، معنوی، اینهایی که ما به دست آوردیم در واقع ازش پاسداری و محافظت بشه. و به نظر میرسه که امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به این فهم از قدرت نیاز داشته باشه، نه قدرت به معنای سلطه بر طرف مقابل و اعمال اراده، نه قدرت به معنای بازسازی زندگی و بازسازی امید و در واقع توانایی ساخت آینده و امید به آینده. خیلی ممنون هستم از اینکه همراهی کردید و سلام علیکم و رحمت الله.